ساعت 22، این صدای رادیو فرداست. یک شنبه ششم دی ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 27 ماه دسامبر سال 2015 میلادی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان وفادارمون در ایران و جهان. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی میکنم و همکارم حسین قویمی نیز اینجاست با دستی پر از خبر. سری بزنیم به دنیای خبرها.
با درود فراوان، سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک بازپسگیری شهر رمادی در واقع روز یکشنبه گفت نیروهای عراقی مجتمعه ساختمانهای دولتی مرکز شهر رمادی را به محاصره خود درآورده و در شرف ورود به این ساختمان‌ها هستند. یحیی رسول در این باره به خبرگزاری رویترز گفت در حال پاکسازی ساختمان‌ها و خیابان‌های اطراف مجتمع دولتی از بمب هستیم و برای ورود به ساختمان‌ها آماده می‌شویم. در همین حال صباح النعمانی سخنگوی سازمان مبارزه با تروریسم عراق به خبرگزاری رویترز گفت که به نظر می آید افراد داعش از مجتمع گریختند، زیرا هیچ مقاومتی مشاهده نمی شود. نیروهای عراقی در عملیات رمادی از پشتیبانی هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا برخوردارند و خبرگزاری ها در روزهای اخیر از حضور حدود 300 تا 400 تن از افراد داعش در مرکز شهر رمادی خبر دادند. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با اشاره به آمار خشونت و ترور در جهان میگوید 84% خشونت، ترور و آدمکشی به گفته او متاسفانه در دنیای اسلام در شمال آفریقا، خاورمیانه و غرب آسیا در حال رخ دادن است. در این باره گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. همچنان در ایران رئیس دادگستری استان اصفهان از صدور حکم برای 3 متهم پرونده شکافتن بخیه صدرا زاهدپور، کودک 4 ساله در بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر خبر داد. وی اما گفت که به دلیل غیر قطعی بودن حکم مجاز به ذکر جزئیات آن نیست. به گزارش خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، احمد خسروی وفا اعلام کرد که محکومان این پرونده می توانند تقاضای تجدید نظر کنند. در قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی برای متهمان از 6 ماه تا 3 سال زندان پیش بینی شده است. 7 آذر ماه جاری روزنامه اصفهان زیبا گزارش داده بود که کادر درمانی بیمارستان اشرفی اصفهانی در خمینی شهر چانه یک کودک را بخیه زده بودند، ولی پس از ناتوانی خانواده او از پرداخت هزینه درمان اقدام به شکافتن بخیه ها کردند. و در خبری دیگر، خانم الهه، فیلم نیرو بیدار می شود آخرین فیلم جنگ ستارگان در روز کریسمس در آمریکای شمالی بیش از 49 میلیون دلار فروش کرد. بر پایه گزارش‌ها این فیلم 2 برابر بیشتر از فیلم شرلوک هولمز در کریسمس سال 2009 محسوب می شود که تا آن زمان پرفروش‌ترین بود. و بر پایه گزارش‌ها این فیلم رکورد فروش سریع‌ترین فیلم پرفروش جهان را شکسته است و پیش بینی می شود تا پایان روز یکشنبه، یعنی امروز، فروش آن در کشورهای مختلف به مرز 1 میلیارد دلار برسد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم حسین قویمی می شنیدیم و آنچه برایتان در این مجله شبانگاهی گردآوری شده است. واکنش تهران به بیانیه اتحادیه عرب درباره نقش ایران در منطقه، ایران بیانیه را مغرضانه خوانده است.
وقتی که بیانیه نهایی علاوه بر محکوم کردن ترکیه اشاره میکنه به مسئله مداخله تهران در حوزه کشورهای عربی، این بیانیه رو متفاوت و متمایز از مواضع پیشین میکنه.
رئیس جمهوری ایران و مسئله خشونت و ترور در جهان.
چه بهتر که آقای روحانی به داخلم برمیگشت، به خودشونم انتقاد میکرد و در این حال این نشانه های مثبتی که در رابطه ایران و عربستان شکل گرفته است، اینها رو میتونست مبنا قرار بده و یک چشم‌انداز های مثبت‌تری برای همکاری تقسیم بکنه.
موج داوطلبان نامزدی برای شرکت در انتخابات مجالس خبرگان و شورای اسلامی. در اعتراض به آلودگی هوا، یک نماینده مجلس با ماسک در مجلس حاضر شده است. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. اتحادیه عرب در بیانیه جدیدی بار دیگر از نقش ایران در منطقه و کشورهای عرب انتقاد کرده است. اتهامی که واکنش تند تهران را به دنبال داشته و وزارت امور خارجه ایران آن را مغرضانه خوانده است. بیشتر بشنویم از همکارم هومن عسکری.
ایران بیانیه وزیران خارجه اتحادیه عرب درباره اتهام دخالت تهران در امور داخلی کشورهای عرب را مغرضانه، غیر سازنده و نادرست خواند. به نوشته سایت رسمی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، حسین جابر انصاری، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت خارجه، بدون اشاره به نام کشور خاصی گفت: چند کشور در تلاشند که با فرافکنی و ادامه سیاست تهدید انگاری جمهوری اسلامی ایران، توجه افکار عمومی جهان و ملت‌های عرب را از نقش خود در بی‌ثبات کردن اوضاع منطقه منحرف کنند. به گزارش وام، خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی، در بیانیه وزیران خارجه اتحادیه عرب در نشست سوم دی ماه در قاهره، آنچه دخالت ایران در امور داخلی کشورهای عرب خوانده شده، تهدید جدی برای صلح و امنیت بین المللی و نقض قوانین بین المللی و اصول حسن همجواری توصیف شده است. علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید: به رغم آنکه اتحادیه عرب تا حدی حضور ایران در عراق را پذیرفته، اعتراض اصلی مربوط به نقش ایران در دیگر کشورهاست.
می‌بینیم در اجلاس اتحادیه عرب، آقای جعفری وزیر امور خارجه عراق که مخالف بوده با ذکر اسم ایران، قانعش میکنن که در رابطه با عراق ما چیزی نخواهیم گفت، ولی در موارد دیگر نه ایران مرز مشترک داره مثل سوریه و مثل یمن و نه مصالح عالی ایران در خطر افتاده که ایران وارد این معرکه شده. به عبارت دیگر، اعتراض اصلی متوجه حضور ایران در یمن و سوریه و همینطور تا حدودی دخالتاش در بحرینه، اینها رو خطر میدونن.
در همین حال، به گفته حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در فنلاند، شدت لحن بیانیه اخیر وزیران خارجه اتحادیه عرب در سالهای اخیر سابقه داشته، اما نکته‌ای هم در این بیانیه بی سابقه بوده است.
اون چیزی که این موضع‌گیری اخیر رو متفاوت میکنه و پیشینه‌ای نداشته، این که این بیانیه و این اجلاس اضطراری بود که به درخواست دولت عراق تشکیل شده بود تا مسئله حضور نظامی ترکیه در خاک عراق رو محکوم بکنن. وقتی میبینیم که بیانیه نهایی که بیرون میاد، علاوه بر محکوم کردن ترکیه، اشاره میکنه به مسئله مداخله تهران در حوزه کشورهای عربی، اینجاست که این بیانیه رو متفاوت و متمایز از مواضع پیشین میکنه.
در ماهای اخیر، ناآرامی‌های یمن، ادامه تنش در سوریه، عراق و همچنین حادثه منا و کشته شدن صدها زائر ایرانی، روابط ایران و عربستان سعودی را پیچیده‌تر کرده است. آیا بیانیه اخیر اتحادیه عرب تحت تأثیر ریاض تنظیم شده است؟ علیرضا نوریزاده:
بسیار زیاد. ببینید، عربستان سعودی در به تصویب رساندن این اطلاعیه طبیعتاً روی شورای همکاری خلیج فارس حساب میکرد. حتی میبینیم سلطان نشین عمان که در هیچ درگیری نظامی وارد نمیشه، در این مورد تحفظاتی ابراز نکرد. بنابراین عربستان موفق شد حمایت همه جانبه رو کسب بکنه. مصری ها باید حمایت میکردن که این کار رو کردن. حتی ببینید در یک موردی مثل لبنان این بیانیه رو امضا کردن. یعنی میخوام بگم جمهوری اسلامی دوستان چندانی در دنیای عرب نداره و اگر گروه های اینجا و آنجا به علت بستگی ها، به علت حمایت های مالی از جمهوری اسلامی حمایت میکنن یا توجیه میکنن، اینها در زمانی که پای مصالح عربی پیش میاد و کنار هم مینشینن، اغلب یادشون میره که جمهوری اسلامی برای اونها چه کرده.
پیش از آن که ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران به توافق برسند، امید زیادی وجود داشت که این توافق بر روابط تهران با همسایگان عربش تأثیر گذار باشد. علیرضا نوریزاده:
به مرور شاید بگم یه نوع دلسردی مشاهده شد. در عمل معلوم شد بهبود روابط و گسترش روابط با کشورهای همسایه و عربی در اولویت سیاست خارجی ایران قرار نداره و ایران بیشتر تمایل داره روابط خود رو با غرب توسعه بده.
به نظر میرسد که برجام هم تأثیر چندانی بر بهبود روابط تهران با این کشورها نداشته است. حسین علیزاده:
شاهد تغییر چندانی نیستیم. بیاد داریم که آقای اوباما بعد از مسئله برجام دعوتی از کشورهای همکاری خلیج فارس کردش و اکثر رهبران این شورای همکاری خلیج فارس به اون جلسه نرفتن، مقامات دوم سوم خودشون رو فرستادن، خصوصا عربستان غایب اصلی اونجا بودش. از همون تحریم کردن اجلاس کمپ دیوید به دعوت آقای اوباما دانسته میشد که موضعشون موضع نرمی در مسئله پرونده هسته‌ای نیست. نگرانی عمده کشور عرب این هست که مبادا این پرونده برجام منتهی به عادی سازی روابط تهران و واشنگتن بشه که این بزرگترین ضرر و زیانی است که اونها برای پسا برجام برای خودشون تصور میکنن، البته اگر شرایط به اون طرف برود.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در همایش وحدت اسلامی به بحران خشونت و ترور در جهان اسلام پرداخت و نگاهش را در میانه بحران سوریه، یمن و عراق متوجه روابط کشورهای اسلامی منطقه با یکدیگر کرد. محمد زرقامی از رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در 29مین همایش وحدت اسلامی، اگرچه به ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن اشاره مستقیمی نداشت، اما گفت آیا قابل قبول است که پول نفت مسلمانها را به آمریکا بدهیم و بمب و موشک بخریم و بر سر مردم بیچاره یمن بریزیم؟ او همچنین از همه کشورهای اسلامی منطقه و خارج از منطقه دعوت کرد تا از این اقدام دست بردارند. این اظهارات رئیس جمهوری ایران در حالی بیان می‌شود که نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به بمباران مواضع حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن مشغولند. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، معتقد است که حسن روحانی در صحبت‌های خود تقصیر همه آنچه در خاورمیانه می‌گذرد را متوجه طرف مقابل کرده است.
مجموعه سیاست‌های ایران، اون دست‌های اون بخش‌هایی که بیش از پیش قدرت دارند، سیاستایی که پیش می‌برند، حرفایی می‌زنند، شعارهایی که میدن، لزوماً در خدمت این چیزی که آقای روحانی تبلیغش می‌کنه نیست. از این جهت چه بهتر که آقای روحانی به خیلی برمیگشت به خودشون هم انتقاد میکرد و در این حال این نشانه های مثبتی که در رابطه ایران و عربستان شکل گرفته است، اینها رو میتونست مبنا قرار بده و یک چشم انداز های مثبت تری برای همکاری تقسیم بکنه.
آقای روحانی در بخش دیگر صحبت های خود بی پرده تر به آنچه در سوریه میگذرد پرداخت و این بار کشورهای همسایه و به نوعی مخالف رژیم حاکم بر سوریه را خطاب قرار داد.
آیا تخریب سوریه موجب بنای ترکیه یا اردن یا عربستان یا قطر یا امارات یا دیگر کشورها می شود؟ چه کسی از ویرانی سوریه خوشحال است جز اسرائیل؟ چه کسی از جنگ در عراق خوشحال است جز اسرائیل و اونهایی که ضد مسلمان ها هستند؟
مهیر جاودانفر، پژوهشگر در مرکز پژوهش های خلیج فارس در دانشگاه حیفا، با گوشزد کردن تفاوت دیدگاه رئیس جمهوری ایران درباره بهبود روابط این کشور با کشورهای منطقه با دیدگاه اصولگرایان، ریشه اظهارات روز یکشنبه حسن روحانی را در تحولات داخلی پیش رو در ایران می‌داند.
آقای روحانی دیدگاهش بیشتر نزدیک به آقای رفسنجانی هستش. آنها کسایی هستند که سعی می‌کنند که معمولاً تنش رو بین ایران و کشورهای دیگه کم بکنند، ولی با این اظهارات به نظر میاد که آقای روحانی اتفاقاً داره تنش رو بالا می‌بره و باید بپرسیم چرا الان. و به نظر من بزرگترین دلیلش همون انتخابات آینده هستش.
با این حال این پژوهشگر ایرانی اسرائیلی در دانشگاه حیفا بر این مسئله تاکید می‌کند که سیاست‌های بخشی از حاکمیت ایران موجب همگرایی کشورهای منطقه با اسرائیل شده است، چیزی که حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، از آن با عنوان تناقض در سیاست خارجی ایران در قبال اسرائیل یاد می‌کند.
همین سیاستی که در قبال کشورهای منطقه ایران پیش برده، از جمله مسائل هسته‌ای، مسائلی در رابطه با جنگ نیابتی که در منطقه پیش می‌بره، اینها باعث شده که کشورهای عربی برعکس عکس نظر ایران با اسرائیل نزدیک بشن.
حسن روحانی در روزی مسئله اتحاد میان کشورهای اسلامی را مطرح کرد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه یک روز پیشتر گفته بود که فرقه گرایی نباید باعث دشمنی بین ایران و ترکیه شود. رئیس جمهوری ترکیه پیشتر ایران و عراق را به فرقه گرایی متهم کرده بود. قدیر گلکاریان استاد دانشگاه خاور نزدیک در قبرس معتقد است ایران به واسطه خیشتنداری دیپلماتیک پاسخ مناسبی را از رئیس جمهور ترکیه دریافت کرده است.
اظهارات آقای اردوغان به طور مستقیم به سیاست جمهوری ایران خلاف عرف دیپلماتیک بین کشورهاست. آقای روحانی در ردیف دیپلماتیک این رو خواستن که حل و فصل بکنن و همین سکوت و در عین حال روابط خارجی که بین ترکیه با روسیه با سایر کشورهای همپیمانش مخصوصا در رابطه با سوریه داشته موجب شد که ایران نتیجه خیشتنداری خودش و اقبال ترکیه رو عکس کرد.
در حالی که رئیس جمهوری ایران میکوشد تا مسئله اسرائیل را به عنوان محور اتحاد کشورهای مسلمان منطقه قرار دهد، رئیس جمهوری ترکیه از احتمال عادی سازی روابط با تل آویو سخن گفته است. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان:
توجه به نوع رابطه‌ای که اسرائیل با ایران داره یا با روسیه داره، شاید ترکیه بتونه از این وضعیت به نوع خودش توی معادلات استفاده بکنه. اینها باعث میشه که یه حالتی از افت و خیز در این رابطه ایران و ترکیه باشه که خب مسئله اصلی در این رابطه مسئله سوریه است که هنوزم به نظر نمیاد که زبان مشترکی بین طرفین به وجود اومده باشه.
اما برای قدیر گلکاریان استاد دانشگاه خاور نزدیک در قبرس، صحبت‌های حسن روحانی و اشاره مستقیم او به نام ترکیه در همایش وحدت اسلامی بیش از آنکه برای همگرایی باشد در حکم یک هشدار است.
ایران هم به طور مستقیم بچه خطاب قرار نداده ترکیه رو، فقط به صورت تلنگرواد میخواد بگه که ایجاد ارتباط با اسرائیل بعد از بروز بحران با روسیه منطقی نیست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در همایش وحدت اسلامی به آمار خشونت و ترور در جهان نیز گریزی زد و گفت 84% خشونت، ترور و آدمکشی متاسفانه در دنیای اسلام، در شمال آفریقا، خاورمیانه و غرب آسیا در حال رخ دادن است.
چرا و به چه دلایلی میان روها و اصلاح طلبان و همچنین اصولگرایان در دو انتخابات هفتم اسفند ماه، بیش از هر انتخاباتی پس از انقلاب سال 57 در ایران نامزد شدند؟ گزارش وحید پوراستاد رو در همین زمینه بشنویم.
با پایان ثبت نام نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری معلوم شد در دو انتخابات پیش رو رکوردی تاریخی و بی سابقه در ثبت نام‌ها به ثبت رسیده است. در انتخابات مجلس بیش از 12,000 نفر و در انتخابات خبرگان رهبری بیش از 800 نفر ثبت نام کردند. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
ما در دور قبلی انتخابات مجلس تقریبا با نوعی قهر انتخاباتی از نظر بعضی از جناهای اصلاح طلب و برخی از جناهای سیاسی روبرو بودیم که الان اون مسئله به حد زیادی وجود نداره. دلیل دوم این هست که اصلاح طلبان و میانه روها و به طور کلی جریانهای سیاسی بعد از انتخاب آقای روحانی و مسئله برداشتن تحریم‌ها، یعنی امید به برداشتن تحریم‌ها، نوعی امیدوارتر به فضای سیاسی کشور و با تمایل بیشتر به مشارکت به انتخابات نگاه میکنن. دلیل سوم این هست که در میان اصولگرایان و تندروها هم اون رهبری متنفذی که قبلا در بین گروه‌ها وجود داشت و باعث میشد تا فقط گروه خاصی برن و کاندیدا بشن وجود نداره. و دلیل چهارم هم این هست که در مورد انتخابات خبرگان ما بر خلاف دوره‌های قبل در این دوره نوعی مناقشه سیاسی داریم بر سر رهبری که باستاب داده خودشو در خبرگان و گروه‌های بیشتری رو مایل به شرکت در انتخابات خبرگان کرده.
اما در این موج ثبت نامی اردوگاه اصولگرایان را به واکنش واداشته و در تازه‌ترین آن محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه کثرت کاندیداها را خوب دانسته به شرط آنکه به تعبیر او بازی‌های سیاسی پشت آن نباشد. چند روز پیش هم آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری از تعداد بالای ثبت نام‌ها انتقاد کرد و روز جمعه نیز احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به موج ثبت نام‌ها به ویژه در مجلس خبرگان رهبری واکنش نشان داد.
مثلا در خبرگان همه اینا که 700 800 نفر که اومدن ثبت نام کردن، همه اینا خودشون مشهد میدونن، بعضیاشون یک عبارت عربی به دستشون بده نمیتونن درست بخونن، کتاب فقهی نمیتونن بخونن، چرا میان اینجور زحمت؟
آرش غفوری پژوهشگر سیاسی ساکن آمریکا دو دلیل برای نگرانی اصولگرایان و مقام‌های نظارتی نسبت به زیاد بودن ثبت نام در دو انتخابات پیش رو قائل است.
دلیل اول اینه که اونها اساسا انتخابات امسال و انتخابات نمیخوان که خیلی پرشور باشه، به خصوص اینکه انتخابات قبلگان با مجلس شورای اسلامی با هم یکی هست و هیچ وقت جمهوری اسلامی نمیخواست مجلس قبلگان انتخاباتش برگزار بشه که به نوعی شک و شبهه یک صدای متفاوت شنیده بشه، صدایی که امروز از طرف آقای هاشمی شنیده میشه، صدایی که امروز از طرف آقای حسن خمینی شنیده میشه. و نکته دوم اینکه افزایش تعداد کسایی که ثبت نام میکنن باعث میشه که شورای نگهبان بتونه یا بخواد گروههای مختلفی رو رد صلاحیت کنه، به نظر تبلیغاتی به ضرر شورای نگهبان هست.
در مقابل انتقاد برخی از اصولگرایان از کثرت ثبت نام در این دوره انتخابات، روزنامه اصلاح طلب اعتماد روز یکشنبه زیاد بودن بیش از انتظار تعداد نامزدهای انتخاباتی را یک ایراد دانست، اما به تعبیر این روزنامه لزوماً یک توطئه نیست. این روزنامه علاوه بر اینکه بالا رفتن تعداد رد صلاحیت ها پس از موج ثبت نام ها را از جمله نگرانی های اصولگرایان می داند، مهمترین علت زیاد بودن ثبت نام ها را نیز ایراد در سازوکارهای قانونی و همچنین فقدان نظام حزبی تحلیل کرده است. اما چرا و به چه دلایلی میان روها و اصلاح طلبان و همچنین اصولگرایان هر کدام در انتخابات پیش رو بیش از هر انتخاباتی نامزد شدند؟ علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
اصلاح طلب ها هنوز هم میدونن که مسئله رد صلاحیت وجود داره، ولی اونها به این نتیجه رسیدند که اگر بتونن ترکیب مجلس رو تحت تاثیر قرار بدن و حداقل از میزان اکثریت اصولگرایان و تندروها کاهش بدن و یک مجلس معتدل تری داشته باشن، میتونن کمک کنن به آقای روحانی و اینکه آقای روحانی سیاستهاش به نحوی تغییر بکنه که اصلاح طلبان هم بتونن در اون مشارکت بیشتری بکنن. ولی در مورد اصولگرایان من فکر میکنم در بین خود اصولگرایان هم الان اختلاف نظر زیاد هست و به همین دلیل اگر مثلا زمانی یک ترکیب 30 نفری در تهران میتونست تا حد زیادی پوشش بده یا حد اکثر دو تا لیست ما داشتیم، احتمالا ما امسال با 3 یا 4 لیست روبرو خواهیم بود در شهرهای مختلف در بین اصولگرایان و تندروها. بنابراین من فکر میکنم دلیل اصلی افزایش کاندیداهای اونها نوعی اختلاف نظر و تفرق هست که در بین اونها پیش اومده.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته نامنویسی داوطلبان نامزدی مجلس خبرگان رهبری 62% و در مجلس شورای اسلامی در مقایسه با دوره قبل 2 برابر رشد داشته است.
انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی، گزارشی بود از وحید پوراستاد و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
آقای روحانی، شما که میفرمایید ما نه هلال شیعه داریم نه هلال سنی و از هلال بد سخن به زبان میآورید، چرا حتی یک نمازخانه برای سنی ها در پایتخت ایران تهران وجود ندارد و سنی ها حتی از یک نمازخانه محرومند؟ با تشکر، اگر پیام رو پخش کنید.
عزیزان، هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر است. تازه تری میرسد. سخنگوی شورای نگهبان اعلام میکنه که ما قبل از اینکه نام نویسی افراد به پایان برسه شروع کردیم به تفحص و تحقیق در مورد آنها. یعنی چه؟ یعنی کار غیر قانونی رو خیلی قشنگ یار میزنند، مگر نه اینکه بعد از ثبت نام و وقت مشخص میبایستی رسیدگی گردد؟ چگونه است که اینها همیشه کارهایشان را به دلخواه خودشان، نه به دلخواه قانون، نه به گفته قانون انجام میدهند و کسی نیست بگوید بالای چشمتان ابرو؟ ای وای بر ما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما موضوع آلودگی هوای تهران و وضعیت محیط زیست کشور روز یکشنبه امروز صحنه علنی مجلس شورای اسلامی را برای دقایقی به هم ریخت. قضیه از آنجا شروع شد که یک نماینده ماسک بر دهان در مجلس حاضر شد و در نهایت با اعتراض چند نماینده دیگر و اتهامزنی و توهین روبرو شد. همکارم آزاده اسدی در همین زمینه گزارشی دارد.
روز یکشنبه حمید رسایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نه تنها با ماسکی که دهان و بینیش را پوشانده بود به صحنه علنی مجلس شورای اسلامی وارد شد، بلکه به بقیه نمایندگان هم ماسکهایی را هدیه کرد تا در اعتراض به وضعیت آلودگی هوا در فضای مجلس استفاده کنند. پیشنهادی که گویا با استقبال هم روبرو نشد و در مواردی غلامعلی جعفرزاده ایمان‌آبادی نماینده رشت در مجلس فریاد زد رسایی فیلم بازی نکن. خبرگزاری ایلنا گزارش داده آقای رسایی که سعی داشت در این جلسه علنی ماسک خود را بر دهان و بینی نگه دارد، در تذکری شفاهی در مورد اعلام نشدن تعیین تکلیف درخواست تفحص از سازمان محیط زیست انتقاد کرد.
سوال من این آقا، یک سال پیش درخواست تعیین و تفحص از سازمان محیط زیست داده شده. بابا یک سال پیش که دیگه قرار نبود مجلس به این زودی تموم شه. عضو شورای شهر میگه در این روزها میزان مرگ و میر در تهران به دلیل آلودگی هوا به 30 نفر اضافه شده مربوط به آلودگی هوا.
اما پیش از او مهرداد بزپاش نماینده تهران هم در اظهاراتی خارج از دستور در مورد ممنوعیت فعالیت‌های اقتصادی مغایر با محیط زیست و در این حال تعطیل نشدن مدرسه‌ها در روزهای اوج آلودگی هوا انتقاد کرده بود.
ما به عنوان مجلس که نمیتونیم بی‌تفاوت باشیم، یه چیز دیگه داره تو کشور اتفاق میفته، ما داریم یه کارهای خودمون رو روزمره انجام میدیم. مثلا من نمیدونم چه اصراریه برای تعطیل نکردن مدارس. بچه‌های ابتدایی سنین 7 ساله 8 ساله 9 ساله تو این هوای آلوده دارن میرن مدرسه. مردم از مجلس هم به عنوان ناظر یه توقعی دارن، میگن چرا صدای شما در نمیاد.
با وجود اینکه آقای رسایی عملی را که انجام میداد نمادین میدانست، یعنی پوشیدن ماسک در اعتراض به وضعیت آلودگی هوا، کمالالدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در تذکری شفاهی از ماسک زدن رسایی انتقاد کرد.
خلأ قانونی است، همکاری میانبخشی است، احتیاط به مظلوم نمایی نیست که رسایی جلو دهنشو گرفته. الان هوا مطلوب داخل جلسه، خواهش همینه که این اولویت مد نظر قرار گیرد.
یه مقداری همین ماسک زدن برای خاطر آلودگی شدید هوا واقعا دیگه شدیده، دیگه خودتونم میدونید.
انتقادی که در ادامه جلسه علنی به دعوای لفظی و اتهام و دروغگو و نوکر احمدی نژاد خواندن رسایی خاتمه یافت و انتهای جلسه را مشوش کرد. اما آنچه در نهایت در جلسه روز یکشنبه مجلس فریاد زده میشد، درخواست برای تحقیق و تفحص از سازمان حفاظت محیط زیست و ناکارآمد دانستن مسئولان این سازمان در مقابله با موضوع آلودگی هوای تهران بود. موضوعی که به گفته مرتضی کاظمیان، کارشناس مسائل سیاسی مقیم فرانسه، گویا چندان از روی انجام وظیفه به عنوان یک نماینده نیست.
جایی که پرسش برانگیز میشه انتقاد تندروهایی مثل آقای رسایی و اصولگرایان حاکم بر مجلس هست که اینا به خصوص در دولت دوم احمدی نژاد هیچ نقدی متوجه دولت نکردن و به ویژه اون حوزه‌ای رو که برمیگشت به مسئله تحریم‌ها یا واردات بنزین که متوقف شد و تولید بنزین غیر مجاز، هیچ پرسشی از این مسائل نکردن و حالا در آستانه انتخابات با یک رویکرد کاملا سیاسی تلاش میکنن هم دولت روحانی رو هدف قرار بدن و هم همزمان احیانا خودشون رو دغدغه‌دار مسائل اجتماعی مردم نشون بدن و به ویژه در آستانه انتخابات بخش بیشتری از حامیان حکومت رو و به ویژه حامیان اصولگراها رو جلب خودشون بکنن.
در هفته‌ای که گذشت مهدی هاشمی نماینده تهران هم در مجلس در گفتگوی با خبرگزاری فارس به وضوح از عملکرد معصوم ابتکار به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انتقاد کرد و گفت این سازمان درگیر تفکرات سیاسی شده و هر جایی که خانم ابتکار قرار می‌گیرد به گفته او فرافکنی و انتقاد به متولیان امن می‌شود و کمکاری صورت می‌گیرد و کسی هم پاسخگوی این کمکاری‌ها نیست. خبرگزاری فارس همچنین در گزارش بلند و مفصلی نوشته زدودن آلودگی هوا نیازمند ابتکاری جدید است و سازمان حفاظت محیط زیست دل به باد و باران خوش کرده، موضوعی که حمید رسایی در مجلس گفت بین مردم تبدیل به جوک شده است.
مردم جوک میسازن، میگن آقا محیط زیست رو بکنن باد و باران، ملائکه باد و باران میشن مسئول، چون دولت منتظر یه باد بیاد هوا درست شه. آخه اینکه نمیشه.
آلودگی هوا فقط بحث امروز و دیروز مجلس ایران نیست، بحث خبرگزاری‌های مختلف داخلی هم هست که مثل خبرگزاری ایرنا برای آن میزگرد برگزار می‌کنند و موضوع ثابت این شب‌ها در رادیو و تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم هست، موضوعی که همچنان مثل کلافی سردرگم است و بدون نتیجه‌گیری صرفاً زیست‌محیطی و نتیجه مشخص غیرسیاسی به آن پرداخته نمی‌شود.
موضوع آلودگی هوای تهران و وضعیت محیط زیست کشور در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه تبدیل به هم ریختن مجلس شد. عزیزان، گزارش همکار مزاده حسدی رو میشنیدید، اما مهمتر از همه شما در این باره چه فکر میکنید؟ 2042-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم و شب و روز بر شما خوش باد.